ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که ارگ ریاست جمهوری گفته است اظهارات اخیر معاون دوم ریاست اجرایه در پرتو قوانین نافذه بررسی خواهد شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفته وار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در آستانه گرد همایی محتمل مخالفان سیاسی حکومت افغانستان در کندهار، تدابیر امنیتی شدید جاری شده است. 11 فرد خارجی در ولایت لوگر بازداشت شدند. نمایندگان رژیم بشار الاسد با نماینده خاص ملل متحد برای سوریه ملاقات کردند. تفصیل خبرها. در آستانه گرد همایی محتمل مخالفان سیاسی حکومت افغانستان در کندهار، تدابیر امنیتی شدید در این شهر اتخاذ شده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که خصوصاً در ناحیه عینومینه که شماری از اشتراک کنندگان گرد همایی در آن به سر می‌برند، رفت آمد محدود شده است. هماین معاون اول ولسی جرگه که به نیت اشتراک در این گرد همایی به قندهار رفته است، روز گذشته به رادیو آزادی گفت این اجتماع به هدف اتحاد و همبستگی هرچی بیشتر میان اقوام افغانستان در دو روز آینده دایر خواهد شد. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه دیروز چنین گرد همایی را به زیان مردم و دولت دانسته و یک تلاش برای ضعیف ساختن حکومت عنوان کرد. هرچند رسانه ها از اشتراک محتمل شمار از چهره های سرشناس چون عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی سابق، عطا محمد نور والی بلخ و دیگران در این گرد همایی خبر دادند، ولی خود اینها هنوز درباره چیز نگفتند. نیروهای امنیتی لوگر 11 فرد خارجی را دستگیر کردند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لوگر میگوید این افراد چچنی و ازبکستانی هستند و شام دیروز در مربوطات ولسوالی ازره با 4 میل اسلحه، 2 کلاشنکوف و 2 میل راکت، 1 موتورسیکل و 1 راده پیکاپ بازداشت شدند. در اعلامیه گفته می شود که دستگیر شدگان 2 مرد، 3 زن و 6 طفلند و آنها در راه آمدن از ولسوالی های خوگیانی و حصارک نگرهار به لوگر دستگیر شدند. چند ماه قبل نیز در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی چرخ لوگر 8 نفر از چچنی ها کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نمایندگان رژیم بشار الاسد برای گفتگو به منظور پایان دادن به جنگ داخلی 6 ساله در سوریه با استیون دیمیستوران نماینده خاص ملل متحد در ژنو ملاقات کردند. این 8مین دور مذاکرات صلح در سوریه است که به حمایت ملل متحد برگزار می شود. دمشق در آغاز حضور خود در این دور گفتگوها را تایید نکرد، چون مخالفین بر موضع‌گیری خود که خواهان برکناری رئیس جمهور بشار الاسد می باشند اصرار می ورزیدند. ولی گزارش ها می رساند که ملاقات میان آقای دیمیستورا و نمایندگان رژیم بشار الاسد بعد از آن صورت گرفت که با آنها اطمینان داده شد که سرنوشت بشار الاسد شامل این گفتگو نیست. نمایندگان مخالفین برای نخستین بار در یک هیئت واحد روز سه‌شنبه گذشته با استیون دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه ملاقات کردند. در نتیجه جنگ داخلی 6 ساله در سوریه حدود 330 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. رئیس جمهور آمریکا به دنبال آزمایش راکت بالستیکی از سوی کره شمالی گفت که تاثیرات عمده بر این کشور وضع خواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در واکنش در برابر این اقدام کره شمالی دیروز اظهار داشت:
A missile was launched
یک راکت اندک پیشتر از سوی کره شمالی آزمایش شد. ما این موضوع را پیگیری میکنیم. ما وزیر دفاع جنرال جیم متیس را با خود در اتاق داریم و ما بحث‌های طولانی در این باره داشتیم. ما این وضعیت را پیگیری خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ قبل از این اظهارات با همتای چینایی خود تلفنی صحبت کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم برای بحث روی موضوع یک جلسه عاجل دایر کرد. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد نیک هیلی میگوید ایالات متحده خواهان جنگ با کره شمالی نیست، ولی هشدار داد که رژیم کره شمالی اگر اقدامات تحریک آمیز خود را ادامه بدهد از بین خواهد رفت. نیک هیلی این موضوع را دیروز در اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز داشت. او گفت آزمایش اخیر راکت قارپیما از سوی کره شمالی که به خاک امریکا هم رسیده می تواند ضرورت این موضوع را واضح می سازد که رابط را با پیانگ یونگ قطع نماید. نیک هیلی از شریک بزرگ تجارتی کره شمالی یعنی چین خواست که صادرات نفت را به این کشور همسایه خود متوقف بسازد. امریکا و فرانسه می‌خواهند از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های نو را علیه کره شمالی اعلان کنند، اما دو عضو دائمی شورای امنیت روسیه و چین در اجلاس ملل متحد از کره شمالی و امریکا خواستند که از تحمل کار بگیرند. و رئیس جمهور جدید قرقیزستان که اوایل ماه جاری زمام امور کشور خود را در دست گرفت در نخستین سفر خارجی خود به روسیه رفت. سورون بای جینبیکوف وعده نمود که برای تقویت و انکشاف همکاری میان دو کشور هر گونه تلاش انجام خواهد داد. و هنگام ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که برای وی خیلی نمادین و سمبولیک است که در اولین سفر خارجی خود چون رئیس جمهور از روسیه دیدن کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. بیانات اخیر معاون دوم ریاست اجرایی در مورد اشتراک جوانان افغان در جنگ سوریه تحت شای قوانین افغانستان بررسی خواهد شد. سخنگوی سرپرست ریاست جمهوری افغانستان میگوید
سالات اخیر محمد معقر معاون دوم ریاست اجرایی در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی منافع ملی ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذ افغانستان قرار داشت.
بیش از 7300 مرکز رایدهی برای انتخابات توسط کمیسیون انتخابات ارزیابی شد. یک عضو این کمیسیون گفت
در کل 34 ولایت افغانستان مورد تصویب قرار گرفته که از ولایت کابل شروع میشه در جدولی که مدارم تا ولایت نیمروز.
صندوق وجهی جهانی گلوبال فند بیش از 52 میلیون دلار را برای بهبود وضع صحی در افغانستان کمک میکند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مذاکرات نماینده خاص ملل متحد برای سوریه با طرفهای درگیر در این کشور در ژنو ادامه دارد. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
بعد از حیات حق مالکیت حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر جنجال برانگیز معاون دوم ریاست اجرایی را در روشنایی قوانین نافذه کشور بررسی میکند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که در گرد همایی اخیر در تهران از سهمگیری افغانها در جنگهای سوریه و عراق ستایش کرد، گفته است که هدف او ستایش از کسانی است که در برابر داعش جنگیدند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار یک اعلامیه می گوید که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در تهران در مغایرت با منافع ملی و قانون این کشور قرار داشته و این اظهارات را در روشنایی منافع ملی و قوانین نافذه کشور به گونه جدی مورد بررسی قرار می دهد. شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ارگ ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت
اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی منافع ملی ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذه افغانستان قرار داشته و به هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت افغانستان نمیکنه و در اعلامیه بر بررسی هم تاکید شده.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این کشور هیچگاه در جنگ های نیابتی شامل نبوده و نیز اجازه نخواهد داد که در آینده به میدان جنگ های نیابتی مبدل شود. اما محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه که در گردهمایی اخیر اهل بیت در تهران از سهمگیری افغانها و اتباع چندین کشور دیگر در جنگهای سوریه و عراق و به خصوص نقش قماندان جنای خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این جنگ ستایش کرد، گفته است که هدف او ستایش از کسانی است که در برابر داعش جنگیدند. در این میان کارشناسان سیاسی و حقوقی به این باورند که در صورت بررسی اظهارات جنجال برانگیز معاون دوم ریاست اجرائیه، موضوع به شورای ملی افغانستان محول می شود. پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، می گوید که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده که اگر کسی از اراکین عالی دولت چون رئیس جمهور، وزیران و اعضای حکومت کدام عمل ضد منافع ملی انجام دهد، با فیصله دو ثلث پارلمان کشور تصمیم گرفته می شود که آیا چنین عمل خیانت ملی پنداشته می شود یا نه، و اگر پنداشته شد سرنوشت او توسط یک محکمه خاص تعیین می شود.
پارلمان با دو ثلث آرا اگر او را تایید میکند، باز یک محکمه خاص برای محاکمه اون همون شخص، حتی از رئیس دولت گرفته تا معاونینش تا وزیر یک کابینش هم بینمی سرنوشت بچار.
پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، می افزاید که پیگیری این قضیه بخصوص به ولسی جرگه تعلق می گیرد. ارگر ریاست جمهوری میگوید که قوانین افغانستان خدمت عسکری را برای اتباع کشور صرفاً در چوکات حاکمیت ملی و تحت بیرق این کشور جواز میدهد. حکومت افغانستان میگوید که مشکل اتباع این کشور را که در منازعات کشورهای دیگر شامل شده اند از طریق تفاهم و احترام متقابل بر اساس موازین بین المللی در منطقه حل میکند. و اساس گزارش ها هزاران مهاجر افغان توسط ایران به سوریه فرستاده شده اند و ضمن لوای فاطمیون برای حمایت از رژیم بشار اسد در جنگ داخلی این کشور می جنگند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات 7355 مرکز رایدهی را برای انتخابات آینده ارزیابی و تثبیت کرد. اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفتند مراکز رایدهی نسبت به گذشته افزایش یافته و در ارزیابی این مراکز معیار و شرایط در نظر گرفته شده است. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس ارزیابی‌های مقدماتی موجودیت 7355 مرکز رایدهی در انتخابات آینده ضروری است. اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه در چهارمین نشست علنی درباره ارزیابی مراکز رایدهی در ولایت‌های افغانستان اعلام کردند که مراکز یاد شده برای انتخابات آینده تثبیت و تایید شدند. وسیمه بودغیسی، معاون عملیاتی و سرپرست این کمیسیون، میگوید با تثبیت مراکز رایدهی در شمار این مراکز نسبت به انتخابات آینده 175 مرکز از یافته است.
در کل 34 ولایت افغانستان مورد تصویب قرار گرفته که از ولایت کابل شروع میشه در جدول که مدارم تا ولایت نیمروز. مجموع مراکز مدغم شده 586 مرکز بوده، مجموع مراکز تصویب شده 7355 مرکز هست.
بر اساس معلومات پیش از این شماره مراکز رایدهی در افغانستان به 7180 مرکز میرسید. کمیسیون مستقل انتخابات از حدود یک ما به این سو بر اساس پیشنهادات و سروی ها توسط تیم های ولایتی و سیستم اینترنتی GIC روند ارزیابی مراکز رایدهی را آغاز کرده بود. کمیسیون هدف از ارزیابی مراکز رایدهی را انتخاب ساحات مناسب، ایجاد مراکز جدید، ادغام و متناسب با شرایط عنوان کرده است. عبدالبدی صیاد، سخنگو و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، برای رادیو آزادی گفت بعد از تثبیت مراکز رایدهی روند ارسال مواد انتخاباتی نیز آغاز خواهد شد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این 16 سرطان سال آینده را روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها اعلام کرده است. با این همه برخی نهادهای ناظر بر روند ارزیابی مراکز رایدهی میگویند هنوز هم در مراکز تثبیت شده مشکلات وجود دارند. روشن سیرن، یکی از این ناظرین، به رادیو آزادی گفت از این پس کمیسیون شکایت انتخاباتی باید به خواست‌ها و پیشنهادات مردم توجه جدی کند.
زما په نظر دا یو نیک گام ده، اما په دې باندې باید ډیر کار وشي.
وای گفت به نظر من این یک گام مثبت است، اما در این بخش باید بیشتر کار صورت گیرد. این حق مردم است و اگر در این بخش شکایت‌های به میان می‌آیند، باید کمیسیون شکایت انتخاباتی حمایت جدی کند تا اینکه مردم نسبت عدم دسترسی به مراکز رایدهی از حق رأی خود محروم نشوند.
دوی در رأی هر نه محروم نشی.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حالا لیست مقدماتی مراکز رای دهی اعلام شده و ممکن برخی تغییرات بر اساس خواستها و پیشنهادات مردم در این مراکز رونما شوند. وسیم بادغیسی سرپرست و معاون عملیاتی کمیسیون میگوید تا یک هفته دیگر مراکز تثبیت شده رای دهی از طریق وبسایت کمیسیون اعلان خواهد شد و مردم میتوانند نظریاتشان را از طریق کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک کنند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
صندوق وجهی جهانی یا گلوبال فند بیش از 52 میلیون دلار را برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان به وزارت صحت عامه این کشور کمک کرد. احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت عامه روز چهارشنبه در نشست به این مناسبت در کابل گفت این کمک در بخش مبارزه علیه بیماری های ایدز، توبرکلوز و ملاریا در افغانستان به مصرف میرسد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید پول کمک شده در تهیه ادویه ضد ویروس HIV، ارائه خدمات در این بخش، توزیع پشخانه و تشخیص و تداوی توبرکلوز و ملاریا به مصرف میرسد. احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت روز چهارشنبه در نشستی به مناسبت اعلان مساعدت 52.2 میلیون دلار صندوق وجهی جهانی پول گفت این کمک از سال 2018 تا سال 2020 میلادی از طریق این وزارت به مصرف میرسد.
بخشی از کمک مالی ذکر شده برای تهیه ادویه ضد ویروس برای بیش از 2000 فردی که با HIV زندگی می نمایند و عرضه خدمات وقایوی HIV ایدز برای بیش از 40,000 تن در نظر گرفته شده است. تهیه و توزیع بیش از 4 میلیون پشخانه غرض وقایه از مرض ملاریا، تشخیص تداوی بیش از 700,000 واقع ملاریا، مساعدت کنونی تداوی بیش از 158,000 مریض توبرکلوز را نیز شامل می باشد.
آقای نعیم همچنان گفت در کنار کمک های مالی گلوبال فند برای افغانستان، پروگرام انکشاف ملل متحد نیز در نظر دارد تا به خاطر بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت صحت عامه با آنان همکاری کند. آقای نعیم میگوید کمک های مالی می تواند وضعیت صحی را در کشور بهبود بخشد و در بخش مبارزه با ملاریا افغانستان قادر خواهد شد که این مرض را تا سال 2030 کاملا محو نماید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه تا حالا 2522 واقعه مثبت HIV ایدز توسط پروگرام ملی کنترل ایدز در افغانستان شناسایی شده و در جریان یک دهه گذشته در حدود 340,000 فرد مصاب به توبرکلوز نیز تشخیص گردیده که 300,000 تنشان تداوی شدند. از سوی هم دکتر انگ جین مدیر ارشد صندوق وجهی جهانی پول در افغانستان در هنگام اعلان کمک با وزارت صحت عامه افغانستان گفت که آنان متحد به ادامه همکاری هایشان در بخش مبارزه علیه ایدز، توبرکلوز و ملاریا هستند.
در 15 سال گذشته صندوق وجهی جهانی پول یا گلوبال فند کمک های مالی زیاد به برنامه HIV در افغانستان انجام داده است. صندوق وجهی جهانی پول افتخار دارد که بخش از این همکاری می باشد و همچنان از برنامه های این کشور پشتیبانی می کند.
هستوی هم نثار حارث رئیس کمیسیون صحت مشان جرگه از این کمک صندوق وجهی جهانی پول استقبال کردم، می گوید که وزارت صحت ما باید با شفافیت کامل این پول را به خاطر کاهش و محو این بیماری ها به مصرف برساند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم ژکفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
با گسترش نقش مشورتی در افغانستان، خطر در برابر سربازان آمریکایی نیز زیاد می شود. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه با اشاره به سخنان اخیر جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نوشته است، انتظار می رود آمریکا مشاوران نظامی تازه به افغانستان بفرستد. نیکلسن از طریق یک ویدیو کانفرانس به خبرنگاران در پنتاگون گفته است، بیش از 1,000 مشاور آمریکایی به گونه مشترک با واحدهای نظامی افغانستان عملیات را اجرا خواهند کرد. روزنامه به نقل از نیکلسن نوشته است پیوستن این مشاوران به واحدهای اردوی افغانستان منجر به افزایش تهدیدها علیه امریکایی ها خواهد شد. به نوشته روزنامه نیکلسن باور دارد که امریکایی ها با تهدید بمب‌های کنار سرک، کمین شورشیان، حمله های توپخانه و دیگر خطرها روبرو خواهند شد. قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته است تغییرات تازه نیروهای محلی را قادر خواهد ساخت تا روند بازپسگیری 80% خاک افغانستان را ظرف 2 سال آینده آغاز کنند. نیکلسن گفته است بر اساس استراتژی جدید آمریکا تلاش صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که در 2 سال آینده بیش از 3/4 حصه افغان‌ها در ساحات تحت کنترل حکومت زندگی کنند. واشنگتن پست می‌نویسد اردوی آمریکا تخمین می‌زند که تنها 64% افغان‌ها در مناطق زندگی می‌کنند که به گونه پایدار تحت کنترل حکومت کابل است. و روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. بریتانیا مسئولیت اخلاقی کمک با ترجمانان افغان را دارد. روزنامه به نقل از تام تاکندت یک عضو پارلمان بریتانیا می نویسد اگر بریتانیا این ترجمانان را که در خط مقدم جنگ با نیروهای بریتانیایی کار کردند یاری نرساند، بریتانیا در کشمکش های بعدی آسیب خواهد دید. تاکندت که 4 سال در افغانستان کار کرده در سخنرانی با کمیته دفاعی مجلس عوام بریتانیا مأموریت آن کشور در بخش بازسازی افغانستان بدون همکاری کارکنان محلی و ترجمانان افغان را ناممکن خوانده است. به نوشته روزنامه حکومت بریتانیا پیش از این نیز با بی‌توجهی نسبت به وضعیت این ترجمانان متهم شده است. تلگراف می نویسد حدود 3000 ترجمان افغان در ولایت هلمند برای حکومت بریتانیا کار می کردند. روزنامه به نقل سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا نوشته است از نقش حیاتی کارکنان محلی در مأموریت افغانستان آگاهند و از میان آنها 385 تن همراه با خانواده هایشان به بریتانیا منتقل شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مخالفین رژیم در سوریه از روسیه و دیگر کشورها خواستار شدند تا رئیس جمهور بشار الاسد را زیر فشار قرار دهند که از طریق مذاکرات صلح در ژنو یک حل سیاسی در 6 ماه آینده به میان آید. نصر حریری رئیس هیئت مخالفان رژیم بشار الاسد این مطلب را روز چهارشنبه در آستانه مذاکرات صلح در ژنو ابراز داشت. سلطان محمد سرور موضوع را پیگیری کرده است.
نصر حریری رئیس هیئت مخالفان رژیم سوریه در آستانه ملاقات با استیفن دمیستورا نماینده خاص ملل متحد در ژنو به خبرنگاران گفت که اگر کدام پیشرفت واقعی به سوی حل سیاسی صورت نگیرد مردم به پروسه صلح بی‌باور خواهند شد. ما می‌خواهیم که رژیم زیر فشار بیشتری قرار گیرد تا از طریق ادامه مذاکرات ژنو در 6 ماه به یک حل سیاسی برسیم. آقای حریری افزود که با صرف سخن گفتن درباره یک انتقال سیاسی بدون کدام پیشرفت ما اعتماد خود بر این پروسه را از دست می دهیم. مردم ما اعتماد خود بر ما و این پروسه را از دست می دهند. در حالی که از جنگ داخلی سوریه 6 سال سپری می شود، 7 دور مذاکرات قبلی که برای پایان دادن این جنگ از سوی ملل متحد برگزار شده است کدام نتیجه نداده است. سرنوشت رئیس جمهور بشار اسد یکی از موانع عمده در برابر پیشرفت این مذاکرات بوده است. در حالی که مخالفین بر کنار رفتن او از قدرت اصرار دارند و هنوز کدام انعطاف پذیری از خود در این مورد نشان نداده است. رژیم بشار اسد مخالفان خود را دهشت افغان خوانده می گوید که آنها کدام مشروعیت برای مذاکرات ندارند. بعد از اینکه رژیم سوریه با مداخله قوت‌های هوایی روسیه در 2 سال اخیر نیرومند شد و مناطق وسیعی را پس گرفت، این ذهنیت پیدا شد که شاید مخالفین از تقاضای کنار رفتن بشار اسد دست بکشند. ولی آنها در گردهمایی هفته گذشته با نشر یک اعلامیه یک بار دیگر خواستار شدند که رئیس جمهور بشار اسد نباید هیچ نقشی در پروسه انتقال قدرت داشته باشد. نمایندگان دمشق در برابر این موضع‌گیری در آغاز از اشتراک در دور 8 مذاکرات صلح در ژنو پا گرفتند، ولی سپس گزارش شد که بعد از اینکه از سوی نماینده خاص ملل متحد دمیستورا به آنها اطمینان داده شد که سرنوشت بشار اسد در این مذاکرات مورد بحث قرار نمی‌گیرد، آنها دیروز با وی ملاقات کردند. نصر حریری رئیس هیئت مخالفین گفته است که آنها به این امید به ژنو آمدند تا برای نخستین بار با هیئت حکومت مستقیما گفتگو کنند. هرچند نماینده خاص ملل متحد در آغاز 4 تا 5 روز را برای ادامه این گفتگوها در نظر گرفته بود، ولی او اکنون این مدت را تا 15 سپتامبر تمدید کرده است. استیفن دمستورا از هر دو طرف خواسته شد تا بدون کدام پیش شرط به مذاکرات رو آورند. قرار بود 4 موضوع عمده، انتخابات، حکومتداری، قانون اساسی و جنگ در برابر تروریسم، در این گفتگوها مورد بحث قرار گیرد. مخالفان پافشاری دارند تا قبل از هر چیز دیگر باید رسانیدن کمک‌های بشری و آزادی اسیران مورد بحث قرار گیرد. آقای حریری میگوید بیش از 200 هزار نفر نزد رژیم اسیرند. در جنگ داخلی سوریه در 6 سال گذشته 330 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند.
فیلم سینمایی افغان در جستجوی یخخانه که از سوی کارگردان‌های هندی تهیه شده است، در اوایل سال 2018 میلادی به نمایش گذاشته خواهد شد. عدنان سمیع، آوازخوان مشهور پاکستانی، نقش یک افغان مهاجر را در این فیلم بازی کرده است. عدنان سمیع میگوید از بازی کردن این نقش در این فیلم و ساختن موسیقی برای آن خیلی لذت برده است. فرشته نگاه جزئیات دارد.
عدنان سمیع، آوازخوان مشهور پاکستانی، قرار است در نخستین فیلم هندی‌اش نقش یک افغان را بازی کند. میگوید قصه این فیلم که روی زندگی یک افغان مهاجر میچرخد به قلبش بسیار نزدیک است. افغان در جستجوی یک خانه نام فیلم است که زندگی یک آوازخوان افغان را که در نتیجه جنگ ها مجبور به ترک افغانستان شده به تصویر می کشد. بر اساس سناریو این فیلم، این آوازخوان افغان به کشور پناهنده می شود که اصلاً به موسیقی ارزش قائل نیستند. عدنان سمیع گفته است که فیلم افغان برایش مهم است. نه تنها تمثیل به حیث یک مرد افغان، بلکه موسیقی این فیلم را نیز دوست دارد. به گفته عدنان سمیع، او در این فیلم تلاش کرده که موسیقی محلی افغانستان و ژانرهای مختلف موسیقی این دوستان را با هم یک جا کند. عدنان سمیع گفته است که بخشهای از این فیلم در کابل، بامیان، هرات، دهلی نو و امرتسر فیلم برداری شده است. فیلم افغان در جستجو یک خانه که از سوی رادیکارا و وینی ساپرو کارگردانی شده است، قرار است در 2018 میلادی در پرده سینماها به نمایش گذاشته شود. داستان فیلم افغان در جستجو یک خانه به داستان حقیقی زندگی عدنان سمیع شباهت زیاد دارد. پاکستان در سال 2015 میلادی عدنان سمیع را سلب تابعیت کرد و پاسپورتش را لغو نمود. سمیع که از سال 2007 میلادی به این سو در هندوستان زندگی می کند، در 2015 میلادی گفت عشقش به هندوستان او را وادار کرده که در این کشور بماند و دیگر نیاز به پاسپورت سبز پاکستانی ندارد. همین اظهارات او باعث شد حکومت پاکستان پاسپورت عدنان سمیع را لغو کند. او در حال حاضر تابعیت هندوستان را دارد و در 10 فیلم هندی آهنگ سروده است. عدنان سمیع بارها در مصاحبه‌هایش گفته که اجدادش از ولایت هرات افغانستانند و عشق و علاقه‌اش به افغانستان باعث شد تا با یک دختر افغان ازدواج کند.
پیام شما، نظر شماست.
برادر، در ولایت ننگرهار بسیار زیاد فساد اداری، بسیار زیاد ظلم، بسیار زیاد ستم روان است. 4 تا 5 تا ظالم هستند که هر والی ما در ننگرهار اینا در قبضه خود میگیرن آن را و با دادن رشوت، با دادن پول والی را با خود جذب می نمایند. سرمایه های بسیار گزاف، سرمایه های سیار با خود جور نمودن و شب و روز بالای مردم ظلم می نمایند.
مگر افسوس میکنیم به حال همون مردمایی که به ضد منافع ملی در خارج گرد میزنه و باز میاید در مملکت و هیچ کس پرسان از این را نمیکنه، نه منافع ملی ملت در نظر بگیره، نه سیاست خارجی و داخلی ملت در نظر بگیره. هر گپی که بزنه باز بیای پس مملکت و هیچ اون موضوع پرسان نشود. باید این موضوع پرشام شد و یک محکمه خاص دایر شود.
ما در دشت بچه می شدیم، یک فرقه بود به نام مهتاب قلا. امیرش شما ده سال پیش دولت قرضه تسلیم پاکستان کرد به یک شفاخانه ساخت به نام جناح. این ده سال است این کار تمام نمیشه، افتتاح نمیشه، همین زمین کلان یک فرقه را تسلیم دولت پاکستان کرد. همین یک معلومات بگیرد وزیر صحت که چی رقم است کار از جرمشه نمیشه.
پیام ها و نظریات شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. در آستانه گرد همایی محتمل مخالفان سیاسی حکومت افغانستان در کندهار، تدابیر امنیتی شدید در این شهر اتخاذ شده است. نیروهای امنیتی لوگر 11 فرد خارجی را دستگیر کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لوگر آمده است این افراد چینی و ازبکستانی هستند. نمایندگان رژیم بشار الاسد برای گفتگو به منظور پایان دادن به جنگ داخلی 6 ساله در سوریه با استیون دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد در ژنو ملاقات کردند. رئیس جمهور آمریکا به دنبال آزمایش راکت بالستیکی از سوی کره شمالی گفت که تاثیرات بیشتری بر این کشور وضع خواهد شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی میگوید ایالات متحده خواهان جنگ با کره شمالی نیست، ولی هشدار داد که رژیم کره شمالی اگر اقدامات تحریک‌آمیز خود را ادامه بدهد از بین خواهد رفت. و رئیس جمهور جدید قرقیزستان که اوایل ماه جاری زمام امور کشور خود را در دست گرفت در نخستین سفر خارجی خود به روسیه رفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت مالی افغانستان میگوید که در سال 1396 مجمعا بیش از 50% بودجه انکشافی به مصرف رسیده است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که مصرف بودجه انکشافی سال مالی روان در مقایسه با سال مالی گذشته افزایش را نشان میدهد. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
مسئولان وزارت مالی افغانستان میگویند واحدهای بودجوی حکومت افغانستان 51% بودجه انکشافیشان را در سال مالی جاری به مصرف رساندند. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در مصرف بودجه انکشافی امسال نسبت به سالهای گذشته 9% افزایش آمده است.
انکشافی یا فراخته بودجه لگخت مستقیم
مصرف بودجه انکشافی تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی کشور دارد. در مجموع 57 واحد بودجوی 51% بودجه انکشافی سال مالی 1396 شان را مصرف کرده و اگر 11 ماه سال مالی را با 11 ماه سال مالی گذشته مقایسه کنیم ما 9% افزایش داشتیم.
اما وی میگوید وزارت مالی افغانستان توانسته است تا در سال جاری مالی 81% بودجه انکشافیش را به مصرف رساند. آقای عبدالرحیم زئی میگوید حدود 66% تخصیص بودجه انکشافی واحدهای بودجوی از سوی وزارت مالی اجرا شده است. این در حال است که مصرف نشدن بودجه انکشافی از سوی واحدهای بودجوی همواره مورد انتقاد مردم و اعضای شورای ملی بوده است. سال گذشته 7 وزیر کابینه به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافیشان از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، موضوعی که سبب تنش میان حکومت و ولسی جرگه نیز شد. وزارت مالی افغانستان میگوید بودجه مالی سال 1397 361.6 میلیارد افغانی است که از سوی مشان جرگه تایید و به ولسی جرگه فرستاده شده و امیدوارند که هر چه زودتر از سوی این جرگه تصویب شود. اما شمار از اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه حکومت را به ضعف مدیریتی متهم می‌کنند و میگویند که به همین علت بودجه انکشافیشان کمتر مصرف شده است. کمال صافی منشی این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
تابال حکومت بدنش تکمیل نشده، 3 سالش در سرپرستی ها گذشته و دیگه عواملی که اینا نتانستن بودجه را مصرف برسانن، کمبود ظرفیت ها بودن، اوج فساد اداری بوده، عدم هماهنگی بوده اونمو خدماتی که اینا در بودجه ملی بر مردم افغانستان کرده بودن نتانستن خدمات عرضه کنن، ناکام شدن.
در این حال سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پانتون کابل میگوید تا زمانی که بودجه ادارات دولتی اختیاری نشود، صلاحیت به واحدهای بودجوی داده نشود و یک نهاد برای نظارت از مصرف بودجه ایجاد نگردد، مصرف بودجه انکشافی به گفته وی همواره با نقایص روبرو خواهد بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شمار از ادارات و نهادهای مدنی و حقوقی کشورهایی که در افغانستان نیرو داشتند برای انتقال ترجمانان و کارمندان افغانشان از این کشور کار و تلاش میکنند، اما پالیسی سازان در افغانستان انتقال این نیروی بشری را به زیان کشور دانسته میگویند فرار مغزها و متخصصین زمینه را به گسترش تدریجی افکار طالبانی و داعشی فراهم میکند. اما گفته میشود زندگی ترجمانان و کارمندان افغان که با نیروهای خارجی در افغانستان کار کردند به خطر روبرو است. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش مشکلات یکی از ترجمانهای سابق نیروهای فرانسوی در حومه شهر کابل را انعکاس داده که مقیم نائب جزئیات آن را پیشکش میکند.
طالبان زین الله ترجمان سابق نیروهای فرانسوی در ولسوالی سروبی را دو بار تهدید کردند. زین الله میگوید ساحه حاکمیت طالبان به طور لوزافزون گسترش مییابد و خطر مرگ به او نزدیک شده میرود. زین الله میافزاید ترجمانان افغان نیروهای خارجی که تاکنون نتوانستند به خارج بروند در حالت ترس و نگرانی به سر میبرند، زیرا به گفته او طالبان در حال حاضر 40% از نزدیک به 407 ولسوالی در افغانستان را در اختیار دارند. بشیر که ترجمان دیگر قوای فرانسوی است میگوید ما در خطر جدی قرار داریم. زین الله و 150 ترجمان و کارمند افغان که به حیث آشپز، راننده و میخانیک با نیروهای فرانسوی کار میکردند در فرانسه وکیل مدافع دارند. کارولین دک روی وکیل مدافع آنها در پاریس میگوید در حال حاضر درخواست این تعداد افراد در فرانسه رد شده است و افزود آنها هر روز معلومات در ارتباط به تعدید این افراد را به دست میآورند. از سوی دیگر تلاش‌ها در کنگرس آمریکا برای اعطای ویزه به ترجمانان و کارمندان افغان که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار می‌کردند نیز ادامه دارد. ضمناً صدها تن از این ترجمانان و کارمندان افغانستان را از راه‌های غیر قانونی از طریق ایران، پاکستان و ترکیه به قصد کشورهای اروپایی ترک کردند. ولی پالیسی سازان در افغانستان به این موضوع به دیده دیگر می‌نگرند. آنها میگویند این درست است که عده‌ای از ترجمانان و کارمندان سابق قوای خارجی در خطر قرار دارند، اما افغانستان هم به این متخصصان جوان نیاز دارد. فرامرز تمنا رئیس نهاد مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بدون تردید این کشور برای آبادی با توانایی شهروندان خود نیازمند است. او گفت ترک هر یک شهروند متخصص از کشور یک ضایعه نیروی انسانی است که متوجه افغانستان می شود. فرامرز تمنا در ادامه صحبت خود افزود
فرار دادن مغزها به هیچ صورت در راستای منافع ملی افغانستان نیست. تا وقتی که افغانان متخصص نگاهشان به سمت سایر کشورها باشه و علاقمند باشن که از افغانستان بروند، طبیعی است که این معنای حاکم شدن تدریجی قرائت طالبانی و قرائت دانشی است. امیدوار هستم که هیچ جوان هیچ وقت در افغانستان نرود. باید در این کشور ایستاد و برای تغییر وضعیت موجود مبارزه کرد. قرار راه حل نیست.
زین الله میگوید او به اداره پلیس ولسوالی سروبی مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح نموده، اما قمندان پلیس سروبی از وی معذرت خواسته و گفته است که مشکلش را درک میکند اما نمیتواند امنیت او را به طور انفرادی تامین کند. فرامرز تمنا رئیس نهاد استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان میگوید خواست جوانان بر حق است، باید امنیت جوانان متخصص تامین شده و فرصت های کاری بان ها فراهم گردد. با گفته آقای تمنا استراتژی جدید مدیریت نیروی انسانی که در حکومت افغانستان از زمینه جذب اکثریت این متخصصان را مساعد می سازد، اما با گفته او باید اندک صبور بود. رئیس نهاد مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان گفت حکومت این کشور طرح‌های جدیدی را برای نگه داشتن از جوانان خود روی دست دارد.
و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری میزبان آن است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از خطی ها دفتر صحابی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما برای وقتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه، یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً، که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده، و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتاً برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیاء فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره می کنه که اول دین از این ادا شوه. بعد از دین از او اگر خانم از این حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم از این است. بعد از او با ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیریت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی
ممنون. شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند،
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود،
جلس که خوبش باشه، شب روز میخوانه،
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است کانون خانواده هایتان گرم گرم باشد. در این برنامه در مورد تاوخانه که یکی از وسایل گرم کن سنتی افغان هاست مطلب را تقدیم میکنیم. با ما باشید. باشندگان مناطق سرد سیر افغانستان تاوخانه و یا تاوخانه را برای گرم کردن خانه هایشان به کار میگیرند. تاوخانه در بین خانه های روستایی کاربرد دیرینه ای دارد. اکثرا مردم تابخانه را وسیله خوب گرم کن می دانند و در ساختن خانه های قدیمی حتما تابخانه را در نظر داشتند و این رواج از گذشته ها به این سو میان مردم باقی مانده است که بیشترین محل تجمع مردم چون مساجد با تابخانه ها گرم می گردید. حمید باشنده چهاردهی کابل می گوید که تابخانه چیست؟
تاوخانه به خاطر گرم شدن امو اتاق یا مساجد یا فدنمو هر جایی که باشه به خاطر گرم شدن ازی به کار میبرن. قراره که ما معلومات داریم و دیدیم شکل روباخانه جور میشه، منتها دکی دیگه را داره. روباخانه رو جور میکنن در عقب از امو خانه که جور میکنن، داش واره شکل داش گنبدی رقم جور میکنن، باز اویسه آتش در میتن، باز از اون اویسه باز خود به خود تا نل بخاری واره می آتش شکش میگم، حتی دالیدش حتی می با را داره تقریبا دو اتاق تا که باشه می دو اتاق گرم میکنه. البته سابقا مردم به خاطر گرم بودن اتاق خود از این می تاوخانه استفاده میکنن.
تاوخانه معمولا در ولایت سردسیر مثل میدان وردک، لوگر، غزنی و اطراف کابل ساخته می شود. همچنان تاوخانه انواع مختلف دارد، اما خوبترین آن است که سنگ آن نه نازک و نه ضخیم باشد تا حرارت خانه را یک اندازه نگه دارد. محمد عمر باشندی پکتیا در مورد انواع تاوخانه معلومات می دهد.
تاوخانه در مناطق ما در ولایت پکتیکا و غزنی و پکتیا به سه شکل می باشه. در یک خانه کوچک که به نام آتشخانه ما یاد میکنیم، از اونجا در اونجا تندور می باشه. باز در دو طرف مقابل یک به نام چشمه میگیم که از اونجا دود میره و اید باز در خانه رهایشی که در اونجا زندگی میکنیم به قسم سه راه اید دودکش میدیم. وقتی که به دیوال نزدیک میشه، از سهشان یک جای شده و در دیوال رو به قسم دودکش بالا میره، این تاوخانه میگیم. دیگر رقمش که اس بدون تندور می باشه، خصوصا در مساجد بدون تندور می باشه که به نام دیگدان ما میگیم، دامونجا ناتش چی میکنیم و او طرف دیوال یک حمام یا تشناب اسلامی تیم که دانجا بخاطر وضو اونجا یک بیلار میمانیم یا آبدان کلان میمانیم که آبش هم گرم شد و مسجد هم گرم میکنه. و یک قسم دیگر ما هم است تاوخانه دیوالی میگه، امرای برابر سطح زمین نزدیک دیوال همونجا یک دیگدان میباشه، او را به قسم جور میکنه که تمام دیوالی همی دود و آتش دار خورده بالا بره، این را تاوخانه دیوالی میگه.
آقای لودین عضو اکادمی علوم که از ولایت غزنی است میگوید خوبترین تابخانه آن است که دودکشش در تمام اتاق دور خورده باشد. وای در مورد شکل تابخانه ها چنین می گوید:
خود ما در او محلی که ما زندگی داشتیم یه طوری ساخته می شد که باز تندور یک مجرایی برای داخل اتاق مانده می شد. بالاخره در اینجا سه تا موری یا دو تا موری او ساخته می شد، توسط خشت دیوال واری ساخته می شد و در روی زوز تخت سنگ مانده می شد. باز رویش کاغل می کردن و یک تخت سنگ را هم تنبه می ماندن که در آخر اتاق در دیوال باز این سه موری با هم یک جای می شد. در بعضی مناطق ما دیدیم حتی بعضی اوقات دو منزله میخواستن توسط زمیاگ تشدان گویا گرم بکنن. ازومی که در صحرا و دشت و کوه میرویدن او رو جمع آوری میکردن و مواد فضله حیوانات استفاده میکردن.
تابخانه را در مساجد نیز میسازند و مواد سوخت آن را معمولا چوب و بتهای خار تشکیل میدهد. ویس محمد رمز باشنده ولایت میدان وردک در مورد تابخانه های مساجد و وضعیت فعلی آن میگوید:
امی فعلا هم امی تابخانه در مساجد شهر کابل، یعنی ششکوری کابل که بزرگان میگن، در مساجد امیال وجود داره و هر قدر مساجد نوام که جور میکنن امی تابخانه را برش جور میکنن، به خاطر از اینکه اونجا اکثرا مستفیدا جوانا که به خاطر ادای نماز میرن در تابخانه خود گرم میکنن. ما خودم شاهد از این هستم. یافتاوی پلاستیکی رواج نبود، یافتاوی گلی از استالف میامد، در هر مسجد 100 تا 200 تا 80 تا 50 تا می بود در سر می تابخانه میموندن و تا صبح نماز صبح وقتی که مستفیده جوان ها می آمد این آفتابا بسیار جوش می شد و از این آب از استفاده می کنن که نه روماتیزم می گرفت مردم و نه مریض می شد مردم.
باید گفت از تابخانه برای گرم کردن آب و اتاق حمام نیز استفاده می کنن و در تنورش پخت و پز هم می کنن. آقای لودین می گوید در اولین شب که تابخانه را گرم می کنن رسم است که یکی از غذاهای عنعنوی را بالای تنور آن می پزن.
معمولا در اطراف زمستان گوشت لاندی را هم در شروع شب ایره در مابین امو خمری گویا میموندن و تا فردای امو چاشت گویا او خود به خود مثل دمپخت واری پخته میشد و رایت فرم و بالاخره آبی که دمی تندور گرم میشد از او در طهارت و نماز و روششتن و از این گپا استفاده میکردن.
قابل ذکر است که بخاری به چوب زیاد ضرورت دارد. همین که چوب خلاص شد خانه سرد میشود، اما تابخانه یک بار که گرم شود تا دیرگاه گرم میماند. همین قسم در هر منطقه آغاز زمستان و گرم نمودن تابخانه را با پختن برخی غذاهای عنعنوی به اصطلاح افتتاح میکنند. جنت گل باشنده ولایت وردک در مورد اینکه چه زمان تابخانه را گرم میکنند میگوید:
یه تقریبا چهار نیم ماه دوام میکنه. مردمی که رواج داره که همی هوا سرد شد برپگه باشه یا نباشه، بخاطر گرم کردن اشتوکا و خود پامیر تابخانه خوب سهی گرم میشه تا صبح. وقتاً صبح که در داد تا دیگه صبح نچیز است. رواجی طور است که همو تندوری که خراب شده باشه تندور که باز به تابخانه میشونه در تندور خانه، باز یک رواج است در پرزن سلاح ما مردم کوچه یا یک چیز دیگه را پخته میکنه که تقسیم میکنه.
اکثرا در ولایات استفاده از تابخانه ها رایج است و امروزه در شهرها مرکزگرمی شکل پیشرفته و مترقی آن میباشد. این که تابخانه چی فایده دارد صالح سائی باشنده شهر کابل میگوید:
تمام مردم به خاطر اینکه در زمستان کابل بسیار سخت بود، زمستان لوگر بسیار سخت و غزنی اینجا سرد بود، مردم به خاطر آرامش خود در خانه خود وقتی تعمیر را آورد میکردن اول در اولین قدم چه در نظر میگرفتن تابخانه را. اگر میت که شروع ساده را پخته میکردن خانه گرم میشد، به او خاطر بهترین چیز بود تابخانه و این دود و عنعنه ملت افغانستان است. ما در او وقت هیچ مثلا نمیشناختیم، سرطان کم بود و یا روماتیسم کم بود، کسر روماتیزم نمی گرفت، مثلا کل جای گرم می بود، یک هوای معتدل می داشت، دیش چبه بازی نمی شد که آدم گرم و سرد چبه.
ناگفته نماند که در بس و موارد نقص تابخانه بیشتر از فواید آن می باشد، چنانچه گاهی اتفاق افتاده که اطفال نزدیک تنور بودند، بزرگهای فامیل توجه نداشتند که طفل پایش لغزیده و سوخته است، یا بعضن دودکش تابخانه دود را به خوبی خارج نمی کند و فضا را مکدر می سازد که برای انسان زیان می رساند. و یا هم اگر اشیای رابری و پلاستیکی در تابخانه سوختانده شود، باعث خرابی هوای منطقه می شود. اما اکادمیسیان سلیمون لایق می گوید خودشان نیز زمان در خانه های تابخانه دار زندگی نمودند. تابخانه را یک رواج مثبت دانسته و در مورد سهولت های آن می گوید.
برقیده ما هوایش از مرکز گرمی هم کنه بسیار مساعد و بسیار ملائم است. بازمون کسایی که در پیر زیادتر خونخور باشه در اون جایی که امی شوله های اولی داخل میشه در اون طرف خانه خواه میشن. ما کمیاله میچی مرکز گرمی را کی دارم سه در باز جای دولتی وجود دارم چریاره که من ببینم در مابین خانه با مراتب اون سیستم از این که بهتره او به حد محفوظ است و ما تعجب میکنم در این مملکت کس همی تجارب گذشته را نظر نمیگه. میشد که در حیات شهری هم عین چیز نه، ولی با اصلاح آوردن اصلاحات که هم نان پخته شود هم کار یک بسیار اقتصادی است، بسیار دلچسب است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.